الآن إلى يوم الدين. خدا را باز شاکر و سپاسگزاریم، دوباره توفیق داد در شب شنبه پای درس امیر المؤمنین علیه السلام بنشینیم و انشاءالله از کلمات نورانی امیر مؤمنان بهرمند بشیم. در ذهن شریفتون هست که مولا امیر المؤمنین شروع کرد از بحث توحید و درسهایی را از توحید بیان فرمود که حقیقتاً و بدون تعارف عرض کردم، اگر همین خطبه اول نهج البلاغه را در یک ترازو بگذارن و اون چرا که از معارف توحیدی از غیر این مسیر به ما رسیده در پله دیگه بگذارن قابل مقایسه نیست. همین خطبه اول نهج البلاغه با همه اون چه که حکمای ما گفتن، فلاسفه ما گفتن، عرفای ما گفتن. بعد وارد شد امیر المؤمنین مثل کسی که اون عالم رو میبینه، بیان عالم ملکوت رو کرد. خدا چگونه فرشته ها را آفرید، چند دسته آفرید، چه وظایفی برای آنها مقرر کرد، تا رسیدیم به عالم خلقت، عالم ملک و عالم ماده. این رو هم بیان کرد که ما سریع گذشتیم ازش. بعد بیان فرمود خلقت حضرت آدم صفی الله را و بعد در جلسه قبلی وارد شد در بحث پس از حضرت آدم و فرستادن پیامبران. به این جملات رسیدیم: واصطفى سبحانه من ولده انبیاء. خدای سبحان برگزید از فرزندان آدم انبیایی را. من دیگه اون چرا که گذشته تکرار نمی کنم. اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ رسالت امانتهم. تا اینجا عرض شد خدمت شما، از اینجا را امشب عرض میکنیم. لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم. خدای متعال کی اینها رو پیامبرانش رو فرستاد؟ لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم. خب خداوند متعال که این پیامبران رو فرستاد، وقتی که لما، یعنی اون زمانی که بدل، تبدیل کردن اکثر خلق او، اکثر بندگان او تبدیل کردن عهد خدا را که خدا با اونها عهد و پیمان بسته بود، پیمان الهی را. چون اون پیمان را، اون قرارداد را اونها عوض کردن، خدا برای تجدید پیمان و وظایفی که بیان خواهد کرد پیامبران رو فرستاد. ما اینجا یک بحث کوتاهی راجع به این عهد الله میکنیم که بحث مفیدی هست، بحث لازمی هست برای عزیزانی که اهل مطالعه و دقت هستن. این عهد الله چیه؟ این عهدی که خدا کرده چیه؟ سه نظریه است اولین نظریه عالم ذر هست. الستو بربکم؟ قالوا بلا. اون هفته گمانم میاد در آخر جلسه اشاره عرض کردم، ولی تفصیلش باقی مون که انشاءالله به خواست خدا امروز امشب عرض میکنیم. بعضی ها میگن این عهد خداوند متعال یک عهدی است که در عالم ذر از انسان گرفته شده. عزیزانی که قرآن در خدمت قرآن هستند، سوره اعراف رو بیارید. در سوره شریفه اعراف آیه 170 آیه 172 صفحه 173 با این قرآنی که من دستم هست، این رو شنیدید، این رو زیاد گفته شده، یک توضیح امشب به نظرم براتون زیبا باشه. و اذ اخذ ربک من بنی آدم، زمانی که گرفت پروردگار تو از فرزندان آدم، چی گرفت؟ من ظهورهم ذریتهم، از پشت اینها بچه های اینها را. و اشهدهم على انفسهم، اینها را شاهد گرفت بر خودشون. خودتون شاهد باشید. برای چی شاهد گرفت؟ فرمود الست بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا، گفتن بله خدایا تو پروردگار ما هستی. شهدنا، ما شاهدیم این مطلب را. ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، مبادا روز قیامت بگید خدایا ما تو رو نشناختیم. ما شاهدتون گرفتم که من پروردگار شما هستم. خب این چی میخواد بگه این آیه کریمه؟ یک عده ای میفرماین، روایاتی هم داره، میگن این عالمیست به نام عالم ذر. عالم ذر، ذر به معنای مورچه هست. خب مورچه چرا؟ میگن خداوند متعال از حضرت آدم نسل او رو بیرون آورد به صورت موجودات ریزی. شما در موجودات ریز میخواد مثال بزنید، میگید به مورچه مثال میزنید دیگه. یک انبوهی از این چند میلیارد یا چند صد میلیارد آدم رو به صورت موجودات ریزی از صلب حضرت آدم و از پشت حضرت آدم بیرون کشیم. اینی که حالا به ناس در طول تاریخ بیان یک جا موجودشون کرد و از اونها عهد گرفت. الستو بربکم؟ قالوا بلا. اینا اقرار کردن و حالا دوباره برگردید تا در عالم تدریج کم کم بیاید و ببینید سر پیمانتون هستید یا سر پیمانتون نیستید. پس ما یک، بنابراین تعبیر، ما یک در یه عالم دیگه‌ای که حالا یادمون رفته ما یه امضا دادیم. گاهی شما میرید بانک، ضامن یک کسی میشید، یه چکی رو امضا میکنید، یادتون هم میره. خب دیگه این وام به ناز چندین ماه طول بکشه. فرصت یک آقای اینجا آمده بود، میفرمود که بله، بعد از 15 سال نامه با پلیس آمده که آقا بیاید وامتونه بدید. گفتم من وام برداشتم. بعد که مراجعه کردم، من 15 سال قبل ما ضامن یک کسی شدیم، اینا هم نرفتن بگیرن ازش، او هم اصلا معلوم نیست کجا، تا حالا آمدن سراغ ما. امضای خودمه، چک مال خودمه، راست میگم، ولی الان هم نداریم. صحبت کردیم، اون مشکل حل شد. منظور که گاهی آدم یه جاهای امضا میکنه یادش میره. آقای عزیز، خانم محترم، شما یک بار تون عالم زر امضا کردی، چک دادی، یادت رفته. الستو بربکم؟ قالوا بلا. خب این عالم زر به این نحوه گفته شده، در تفسیر این آیه شریفه هم بیان شده. بعضی از علمای ما در تفسیر این آیه شریفه گفتن نه، ما عالمی به نام عالم زر به این معنایی که شما میگید نداشته. این عرض میکنم برای اینکه چون میدونم اون عالم زر زیاد گفته میشه، تو ذهنتون هست، تصور نشه یه چیز مسلمیست. نه، تفسیر دیگری هم داره، تأویل دیگری هم داره. از بزرگان علمای ما که این عالم زر رو قبول نکرده مرحوم سید مرتضی است. سید مرتضی برادر سید رضی است. سید رضی کسی است که نهج البلاغه را جمع آوری کرده. این دو بزرگوار دو عالم بسیار جلیل القدر بودند و سید مرتضی به مراتب از سید رضی عظمت علمیش بالاتره. سید رضی جهات معنوی فوق العاده ای داشته، جهات ادبی و تفسیری فوق العاده ای داشته، جوانم از دنیا رفت، خیلی عمر نکرد. سید مرتضی عمر طولانی تری کرد، فقیه و مجتهد و صاحب فتوا بود. هر دوشون شاگردای شیخ مفید و شاگردای شیخ طوسی شیخ الطائفه هستن. آدم وقتی که یادآوری میشه براش چیزی، دوست داره که وارد این قضايا بشه. من وقتی گاهی اسم بعضی از علما رو میبرم، میبینم با همین دانش بسیار اندک خودم اینقدر خاطره از این بزرگان هست و اینقدر درس هست که میگه ای کاش ما هر شبی رو میشستیم یه عالمی رو معرفی میکردیم. بعد ببینید چقدر این علما ستاره های فروزانی هستن که خدا به ما عنایت کرده، چه قله های رفیعی داشتیم، قله های رفیعی داشتیم. حالا به اینکه خیلی معطلتونم نکرده باشم و در این حال یک خاطره ای رو عرض کرده باشم، این مرحوم سید رضی صاحب نهج البلاغه براش بچه‌ای به دنیا آمد، خلیفه اون روز عباسی براش سینی سکه طلا فرستاد. چند صد تا سکه طلا تو سینی گذاشته بود با سر و صدا و هدیه خلیفه آوردن خدمت سید رضی. وقتی که رسیدن خدمت ایشون فرمود من با خدای خودم عهد کردم از احدی هدیه نگیرم و تا الان حتی از پدرم هدیه نگرفتم. برگردوندن پیش خلیفه. خلیفه بهش خیلی برخورد. برگردون و گفت آقا شما هدیه نمیگیرید، ما اینو برای قابله فرستادیم. اون بچه که به دنیا آمده قابله ای داشته. بله ما میدونیم شما نمیگه، شما اینو بدید با قابله. این جهتی داشت، شاید من عرض میکنم این جهت میکنم اون بحث خلیفه عباسی و سوء استفاده او باشه، شاید من فرمود قابله از زنهای خودمونه، ما قابله غریبه نمیاریم، قابله از زنهای خودمونه، زنهای خودمونم هدیه شما رو نمیپذیرم. دوباره این هدیه خلیفه برگشت. بار سوم برگردون گفت آقا اینو دیگه نه به شما ربطی داره نه به اصطلاح قابله و اقوام شما ربطی داره، شاگردان محضر شما طلبه های نیازمندی هن، اینا بردارن. دیگه دهان سید رضی بسته شده بود، چی بگه؟ دیگه نمی فرمود خیلی خوب به چرخونید هر کس میخواد بردارن. حالا تصور بفرمایید سینی سکه طلا بفرمایید، شیرینی نیست، خرما نیست، جلو آدم بگیرند آدم برداری خدا رحمت کنه سکه طلا است جلو این آقا، نه اون یکی به یک کسی رسید، یک سکه ای رو برداشت، به اصطلاح کسرش کرد، چون اون وقت سکه ها طلا بوده، میشکستی نصفش ثلثش اینم قابل خرید و فروش بوده، کسری ازش برداشت، بقیه شو گذار، بقیه سینی برگردانده شد. وقتی برگردوندن سید رزید اون طلبه گفت که چی شد شما برداشتی؟ و من دیشب برام غسل واجب شد، رفتم حمام، پول حمامی رو به دهکار بودم، گفتم اگه شرعن اینو بر ندارم برای قرضم شاید من مدیون باشم، خدا زمینه ادای قرض منو فراهم کرده. میگه سید برمود که جایی رو آماده کردن تو مدرسه، پول اونجا گذاشتن که هر وقت طلبه نیاز داشت خودش بره برداره، دیگه نیازی نداشته. منظور خلیفه عباسی با اون عظمتش در مقابل، حالا این جریانات داره، منظور این کرامت نفسی که اینا منتقل هم میشده در خانوادهشون، در فرزندانشون، در من. سید مرتضی از لحاظ علمی عظمتش از سید رضی بالاتره، عمرش هم طولانی‌تره، کتابی هم از هر دو بزرگوار باقی مونده، قبر هر دو بزرگوار هم انشاءالله خدا قسمتمون کنه کاظمین، جلو قبر مطهر حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد الائمه علیهم السلام یه قبه کوچکیست، قبر این دو بزرگوار اونجاست. حالا جنازه اونجا دفن شد، بعد از اونجا منتقل شد به کربلا، اینجور مشهوره. علی حال این عالم بزرگوار سید مرتضی میفرماید ما عالمی به نام عالم زر نداریم، این زر با تشدیده. میگه چرا؟ میفرماید برای اینکه خدا وقتی که این انسانها رو گرفت، شما میگید ذره ذره و کوچک کوچک بودن، اینها عقل داشتن یا نداشتن؟ یا عقل نداشتن، ذره هایی بودن، من فرض کنید یک سلول مثلا خاصی بوده، یک خدمت شما عرض شود که همین کروموزوم هایی که شما میگید مثلا عقل بوده یا نبوده؟ نبوده که ظاهرش باید بگید نبوده. خب عهد گرفتن از یه موجود لاشعور فایده ای نداره که، یا عقل بوده، اگر عقل بوده باید الان یادش باشه، ما هیچ کدومون یادمون نمیاد که چنین چیز قولی داده باشیم، یکی باید یادش بیاد، این عهدی که همه دادن همه هم فراموشش کرده باشن چه عهدیه؟ یا بگید نه شعور داشته و یادش رفته، باز اگر چنین پیمانی باشه که من به هیچ عنوان نتونم یادش بیارم، باز من مسئولیتی در مقابلش نخواهم داشت. لذایشون 10 دلیل میاره و بر اساس ادله خودش میگه نه ما عالم به نام ذر نداشتیم. این توضیح را عرض کردم برای اینکه گاهی جوانهاتون، دانشجوهاتون مواجه میشن با یک بیاناتی، ما اون یک تفسیر رو به عنوان قطعی تصور میکنیم، درگیر میشیم با افکارشون، در حالی که نباید ما هیچ چیزی رو تحمیل به قرآن کنیم. خدا رحمت کنه امام میفرمود این تفسیر ما بیان احتمالات، ما در حد فهم خودمون میگیم، بله روایاتی هم که داره اونها هم جای تأویلش هست. بسیار خب، از سید مرتضی میپرسیم پس این آیه شریفه چی رو میگه؟ خیلی بیانات زیبایی داره. اینی که من عرض کردم یک اشاره است از کلماتیشون، ایشون استدلال به همین آیه میکنه، به از اخذ ربک من بنی آدم، نه از آدم، من ظهورهم لا من ظهورهی. این استدلالات است که روی این کلمات مرحوم سید مرتضی تکیه کرده. ایشون میگه که نه، منظور از این پیمان عهد الله الیهم، از این آیه شریفه 172 پیمان فطری است. شما یه پیمان، یه عالمی دارید به نام عالم فطرت، خدا در خمیره شما یک پیمانی رو پنهان کرده. پیمان پیمان تکوینی است، پیمان تکوینی است. دوست دیدم که ملائک گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. این گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، عشق رو با اون گل عجین کردن. نه اینکه حالا یک لفظی باشه الست و رب بکن، نه، منظورش از اون به پیمانه زدن یعنی اینکه اصلا در خمیره وجودی شما اینو گذاشتن. یعنی چه؟ یعنی اصلا انسان بدون هیچ راهنمایی، معلمی، اشارهی، درسی، اگر خودش باشه و خودش وقتی که در نهایت اضطرار قرار بگیرد می فهمد که یک دست قدرت نجات دهندهی دارد. انسان به تنهایی باشه، خودش و خودش باشه، بدون همه این حرفا می فهمد که نیازمنده و یک بی نیازی هست که نیاز او را برطرف کنه. یعنی چه؟ یعنی ربی هست. الست و ربکم؟ قالوا بلا. من چون یک وقتی خدمتون دو سه قضیه را عرض کردم، من نمیگم در ذهن شریفتون هست امام صادق اون بنده خدا گفت خدا را به من نشون بده، فرمود سوار کشتی شدی؟ گفت بله. فرمود کشتی شکست؟ بله. خب رسیدی به جایی که دیگه نه شنا تو رو نجات میداد، نه کشتی تو رو نجات میداد؟ عرض کردن. فرمود اون لحظه احساس کردی دستی هست که تو رو نجات بده؟ گفت بله یا رسول الله. از همه جا که قطع امید کردم نوری در دلم بود، احساس میکردم یه قدرتی هست که من رو نجات میده. فرمود همون خداست، این همون فطرته. خدمت شما عرض شود که حالا نمونه الا ماشاءالله این آخری هاش احسان طبری رو خیلی هاتون میشناسید. احسان طبری از نوجوانی توی حزب توده روش کرد کمونیست، رفت توی خود شوروی سابق به عنوان یکی از مدرسین خدمت شما عرض و درسهای مارکسیست ها و درسهای عقاید، به خصوص در عقاید مارکسیست ها و اصول دیالکتیک و نفی خدا، از آدمای صاحب نظر و تئوریسیانی بود که اونجا تدریس میکرد، در شوروی تدریس میکرد نه در ایران. این اواخر اون برگشت و این کجراهه رو نوشت و برگشت به اون فطرت خودش. بحث احسان طبری یکی نیست. روژیه گارودی تأخیراً مرد، یکی دو ماه قبل مرد. ما وقتی فلسفت اونا رو میخوندیم، مرحوم آیت الله شهید سعد نظریاتی که نقل میکرد از روشیه گارودی بود به عنوان یکی از تئوریسین‌های مارکسیست‌های ضد خدا. برگشت مسلمان شد، مرکز اسلامی تأسیس کرد، یکی دو ماه قبلم به رحمت خدا رفت. این بنبلا که تقریبا 5-6 ماه قبل مرد، بنبلا به عنوان رهبر یک انقلاب مارکسیستی در الجزایر قیام کرد. بعد از انقلاب اسلامی من مصاحبه ای ازش دیدم و ما انسانها رو به کجراهه بردیم. انسان باید برگرده به معنویت و خدا. میخوام بگم هر کسی، همه اونایی که یه عمری در باطل رفتن این فطرت رو دارن، نهایتا بر میگردن، منتها یکی زودتر یکی دیرتر. یکی اون لحظات آخر هارون الرشید وقتی که دیگه لحظات مرگش بود گفت منو ببرید بالا یا بلند. این جنازه نیمه جان رو بردن بالای بلندی، یه نگاهی کرد به این چادرهای لشکرهاش که تو این صحرا زده بود، سرش رو بلند کرد گفت یا من لا یزول و ملکه ارحم من قد ظالم. آی خدایی که پادشاهی تمامی نداره، رحم کن به کسی که دیگه کارش تمام شد. در فطرت همه هست، در فطرت همه هست. به تعبیر زیبای بعضی ها شما میگه بچه کوچیکتون و نوزادتون رو بردارید پشت چشمش پف کنید، این آقای قرائتی میگه چشمش رو وا میکنه. یعنی چی؟ با پشت چشمش خنک شد، چشم شما میکنه ببینه کیه. یعنی این معلول علت میخوام کیه. همین کیه، همین فطریست که در عالم هم عالم رو هم میگه علت میخوام. عالم بدون علت خب این بحث فطرته. لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم، اون عهد فطرت در درون جان توست که پروردگاری خدا نام داری، خدا را خالقی باشد خدا نام. بعضی از علما فرمودن که این منظور از این عهد خدا عالم مثال هست. این فقط اشاره میکنم و رد میشم. ببینید ما چند تا عالم پیش رو داریم، اگر خدا بخواد که قلعن مخادنی باید بریم دیگه، این چاره ای نیست. ما از اینجا که بریم مهمان عالم برزخی، بعد مهمان عالم قیامتی. فرق عالم برزخ و عالم قیامت اینه که در عالم برزخ جسم ما ماده و وجود مادی ما توی قبر متعفن میشه، میپوسه، حالا بعضی ها خوش میشه، بعضی ها خوش نمیشه، حالا ولی کم کم از بین. در عالم برزخ ما وجود داریم، اما با وجود مثالیمون، با وجود مادیمون نیستیم. بعضا میگن شما قبل از این عالم هم یه عالم مثال داشتید، یه عالم مثال داشتید، دو عالم رو پشت سر گذروندید، دو عالم هم پیش رو دارید. یک عالم عقول بودید، عالم تجرد و ملکوت، از اون عالم یه درجه تنزل پیدا کردید، رسیدید به عالم یک عالم لاهوت داشتید، عالم تجرد و عقول، بعد از این عالم تجرد نزول پیدا کردید به عالم ملکوت و مثال. بعد از این عالم مثال آمدید به عالم ناسوت و ماده، بعد میرید به عالم برزخ، بعد میرید به عالم قیامت. میگن در عالم مثال این پیمان را از شما گرفتن. برگشت هر سه اینها اینه، حالا هر کنوم از این نظریات رو بپذیریم، این دیگه قابل تشکیک نیست که انسان در درون فطرتش بدون معلم حقیقت خدا و ربوبیت خدا و خالقیت خدا را درک میکنه. فروید یک به اصطلاح شاگرد برجسته ای داره، شما شاید آشناتر باشید باش، به نام کارل یونگ. اون یک بحثی داره که از چمون شیوه های خودش به صورت همون استدلال های علمی خودش میگه یک بعدیست در انسان، در همه انسان ها بدون استثناء، به نام بعد نیایش و نیاز به عالم بالاتر از خوده. کسی نیست که اینو نداشته باشه. به زبان حال دست همه بلنده، یا الله میگن، یکی میفهمه یکی نمیفهمه. یکی عوض این که بگه یا الله اشتباه میکنه، فکر میکنه بوداست، فکر میکنه بوته، فکر میکنه جسمه، فکر میکنه این مجسمه است. یه عده حتی این هم نمیفهمن، اما در درون شعله های خداپرستی نیست. خب اما این عهد، این چراغی که در درون ما هست، گاهی غبار میاد این شیشه های چراغ را تیره میکنه، این آینه زیبا را غبار میاد روش میگیره. حالا باید بیان انبیا این غبار را پاک کنن. تعبیری مال افلاطون هست، تعبیر زیباییست، من فقط اینه بگم و خیلی از حرفامون باقیمون و فرصتمون گذشت. افلاطون میگه من علم را به شما نمیآموزم، من قابلگی میکنم. قابله چه کار میکنه؟ قابله که بچه رو به خانم نمیده، به آقا نمیده. این پدر و مادر بچه رو درست از دست قابله میگیرن، اما قابله فقط کمک کرده که این خانم بچه‌شو به دنیا بیاره، در زاییدن کمک کرده. افلاطون میگه علم در درون شماست، من کمک میکنم شما به این نتیجه برسید، این بچه متولد بشه. میخوام از این مثال استفاده کنم، انبیا در اصول عقاید نیامدن چیزی رو شما یاد بدن، آمدن اون چه در درون شما هست به دنیا بیاد، به ظهور برسه، از ذهان شما بیرون میاد. اونی که ته قلبت هست، این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست، اون صاحب آواز رو میخواد برای شما ظاهر کنه. خب لما بدل اکثر خلق الله عهدهم الیهم فجهلوا حقه، حق خدا رو جاهل شدن. اگر دیگه اجازه بدید ولو حرفم ناقص مون، ولیکن همینجا قطعش کنیم و انشاءالله بمونه برای فرصت آینده. ما بنده این زمینه رو دارم که اگر حال حوصله شما اقتضا بکنه این نیم ساعت را سروبش کنیم، سروب را یک ساعتش کنیم، اما از اون جایی که میدونم گرفتاری هاتون زیاد هست، ترس اینه داریم که مثلا ترسم افسرده شویم، و الا اگر اکثریتی آماده باشن ما برنامه رو میتونیم برای هفته های آینده روی 45 دقیقه تنظیم کنیم که عملا هم همین میشود. خداوند متعال انشاءالله از گوینده و شنونده به احسن وجه قبول بفرماید انشاءالله. حالا دقت کنید، کل این خطبه را امیرالمؤمنین تو یک جلسه گفته، این انفجار نور، انفجار علم، این بنده طلبه کوچک با این فهم و دانش اندک خودم چند جلسه دارم صحبت میکنم. حالا اگر علمای بزرگی که تفسیر کردن اونا بنابود صحبت کنن، اونا بنابود بیان کنن، چه انفجاری بوده امیرالمؤمنین روی اون منبر کوفه که می نشست یا می ایستاد چی می گفت؟ واقعا اقیانوس متلاطم علوم پیغمبر. حالا شما اینو بگذارید با همه اون چه که از بقیه صحابه هست، از صدرش تا ذهنش، واقعا بیه همه حرفای اونا رو جمع کنید، یک خطبه اول نهج البلاغه رو جمع کنید، بی تعارف، بی تعصب، بعد ببینید روشن میشه اونی که پیامبر فرمود انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد المدینة والحکمه فلیأتها من بابها. خدایا درهای قلب ما رو بر معارف علوی بیش از پیش بگشا، چشمهای ما را بصیرت بیش از پیش عنایت فرما. خدایا در دنیا و در لحظه مرگ و در قبر و قیامت ما را از امیر المؤمنین جدا مفرما، نسل ما را شیعه امیر المؤمنین قرار بده، خدمتگزاران به مکتب امیر المؤمنین به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما، در این شام جمعه امواتمون، ذوی حقوقمون، پدر و مادرمون، علمایی که به گردن ما حق دارن، امام امت، شهدا، همه را غریق بحار رحمتت بفرما، حوائج دنیا و آخرتمون برآورده به خیر بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب